خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمودن ای عزیز بدین چند کلمه از رساله صد کلمه نگارنده گوش و هوش فراده. بحث در چی بود الان؟ بحث در نبوت تشریعی و انبائی بود. خب نبوت تشریعی که گفتیم بابش مسدود شده، نبوت انبائی هست، برقراره. آیا میشه بهش راه پیدا کرد؟ بله. چگونه؟ با سیر و سلوک الالله، که بحث به اینجا رسید که الان حالا میفرماد این کلمات رو گوش کن که این در مورد سیر و سلوک الالله این کلمات راهگشاست. میفرماد آن که گوهر ذات خود را تباه کرده است چه بهره‌ای از زندگی برده است. یک نکته خیلی کلیدی وجود داره در بحث دین، در بحث سیر و سلوک، که این کلید بسیاری از مطالب اخلاقی، و اون اینه که ما از دو گوهر تشکیل شده ایم، یک گوهر جسمانی که جسممون باشه و یک گوهر روحانی که روحمونه. که در این زمینه و تجرد روح و نفس و اینا خیلی بحث کردیم با هم. نکته مهم اینه که این جسم و روح اقتضائاتی دارن که گاهی وقت با هم در تضاد قرار میگیرن. یعنی جسم اقتضائاتی داره که به روح ضرر میرسونه، یا گاهی وقت روح اقتضائاتی دارد که مخالف با خواهش های جسمانیه. اگرچه هر کدام باید سر جای خودش اقتضائش رعایت بشه، اقتضائش باید رعایت بشه. مثلا آیه قرآن هست میفرماد که خلق الانسانو حلوعا، انسان حلوعه. بعد خود قرآن میفرماد حلوع چیه؟ اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخیر رو منوعا. شر بهش میرسه جزع و فزع میکنه، خیر که بهش میرسه منع میکنه، از دیگران نمیده به دیگران، خیر برای خودش میخواد. خب چرا انسان اینجوری آفریده شده؟ اصلا اگر اینجوری نبود زنده نمیموند. انسان باید خیر رو جمع کنه و این کار رو میکنه به اقتضای طبیعتش، چون فقیر، فقر داره، لذا باید مایحتاج خودش رو جمع کنه برای خودش. اگه همه رو پراکنده اصلا جمع نکنه، بعدن به چی میخوره؟ به مشکل میخوره. باید وقتی شر بهش میرسه جزع و فزع کنه، دوری کنه، که اگر نکنه آسیب میبینه. اینا اقتضائات جسم ماست، اما این باید مدیریت بشه، اینها باید مدیریت بشه. یعنی جسم ما قوهی داره شهویه، قوهی داره غضبیه، اینا لازمن برای جسم. شما اگه شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت خوردن نداشتید اصلا غذا نمیخوردی که. شما اگه شهوت جنسی نداشتی دنبال زن نمیرفتی، دنبال زن نمیرفتی دنبال خونم نمیرفتی، وقتی یه گوشه میفتم میخوابم، شهوت خونه داشتنم خودش جز شهواته، دنبال ماشین نمیرفتی. این شهواتی که انسانو ترغیب میکنه برای به دست آوردن اموری. قوه غضبیه داریم. قوه غضبیه دفع شر میکنه، هر چیزی که ضرر داشته باشه. اگه قوه غضبیه نداشتی مطلقاً، کسی میامد همه اموال تو را میبرد، شما ناراحت نمیشدی. به شما آسیب هم میرسون ناراحت نمیشدی. غضبیه است که ناراحت میشه، غضبیه است که منع میکنه، غضبیه است که جمع میکنه، حفظ میکنه. اما همین شهوت و غضب گاهی وقت با اقتضائات روح چی میشه؟ در تضاد میشه. با اقتضائات روح در تضاد میشه. لذا یه جایی به شما میگه آقا بخور ولی به اندازه. تو باید بخوری ولی اندازه نگهدار. کلو وشربو ولا تصرفو. اسراف نکن در خوردن و آشامیدن. همون جور هم در مورد قوه غضبیه میفرماد فلا یسرف فی القتل، در کشدار اسراف نکنید. بیش از اندازه یک نفر مثلا در مقابل یک نفر کشته میشه، نه اینکه یک قبیله رو به خاطر یک نفر بکشید، میشه اسراف در قتل. پس یه سری محدودیت هایی میخواد. یه جاهایی رسیدگی به این بدن یعنی بیش از اندازه ها آسیب میرسونه به حضرت روحت، به روحت شما آسیب میرسونه. پس تمام سیر و سلوک برای اینه که جلو این اسب سرکش نفس که اقتضائات بدن با اوست رو بگیره، کنترل کنه. اصلا ریاضت یعنی چی؟ همین تمرینه که مهار نفس رو بکشی، نگذاری به روحت آسیب برسونه، اون روح الهی، اون جنبه الهی تو. چون شهوت و غضب وقتی رها بشن اون وقت میشن چی؟ مثل حیوان. اصلا عقل خدا به انسان داده که سوار این شهوت و غضب باشه، هر جایی که لازم دونست دهنشو بکشه. این کد در تمام شریعت که به ما دستوراتی داده شده برای همین حیات روح و جسمه، که هر کدوم در جای خودش به اندازه خودش رعایت بشه حقشون. لذا پیامبر اکرم میگه ازدواج کنید، نکاح کنید. نمیگه ازدواج نکن، نکاح نکن، اما میگه زنا نکنید. یعنی باید اندازه داشته باشه کارتون. اون گناهانی که در شرع آمده، چرا ما نمیتونیم حلال و حرام از طرف خودمون درست کنیم؟ چون این حلال و حرام چیزی که با ملکوت تو، با روح تو مرتبطه. یعنی آسیب میرسونه اون فعل حرام به اون ملکوت انسان، و خودش نمیفهمه چه غلطی داره میکنه. خود اون کسی که گناه میکنه نمیدونه چه غلطی میکنه، چه اون کسی که غضب میکنه. چون شهوت و غضب جز رؤسای قوای ما هستن، هر کدوم زیر مجموعه هایی دارن. اون کسی که قهر میکنه با دیگری مال چی؟ قوه غضبیه شه. غضب کرده قهر میکنه، حرف نمیزنه مثلا، میگم جزوه زیر مجموعه غضبیه است. اینها زیاده رویشون اون روح رو آزار میده. حالا آزار دادنش به چه صورته؟ ملکوتش مثلا میشه سگ، ملکوتش میشه خوک، که تمثلات اون چیه؟ اعمال خودشن که با اون روح ملکوتیش اون بلاهایی که سرش آورده به اون صورت براش متمثل میشن. خب فرماد آن که گوهر ذات خود را تباه کرده است، اون که حقیقت خودش رو که ورای این جسمه او رو تباه کرده، چه بهره ای از زندگی برده است؟ اصلا بهره زندگی چیه؟ بهره زندگی، ببین عزیزان، یه بار عرض کردیم تو مباحث، آیه قرآن میفرماد که قل متاع الدنیا قلیل، بگو بهره دنیا اندک است. مطلقا این یه چیز مطلقه، مطلق بهره دنیا اندکه، یعنی اون باندی که بهره دنیا روش چیده شده کمه. طرف تلیلیارد در روز درآمد داشته باشه، بیشتر از یه بشقاب غذا نمیتونه بخوره، بیشتر از این که با کنار یک زن بخوابه نمیتونه باشه، میگه بیشتر از این میتونه باشه، بیشتر از یک دست لباس نمیتونه تنش کنه. اون بهره دنیا، اون اندازه‌ای که لذت میبر از دنیا اندکه. هر چقدر طرف تلاش کنه، هر چقدر تلاش کنه، اصلا بهره اندکه، بیشتر از اون نمیشه. میگه اگه تمام دنیا من برای تو باشه، تمام کره زمین مال تو با همه آدماش، با همه محصولاتش، مگه بیشتر از یه بشقاب غذا میتونی بخوری؟ بعد نکته دیگه، دنیا یک خصوصیتی داره، هرچی داراییت در دنیا بیشتر میشود لذتت کمتر میشه. هرچی داشته ها بیشتر میشه لذت ها کمتر میشه، بهره کمتر میشه. شما فکر میکنید الان اونایی که خیلی پول دارن چه لذاتی میبرن؟ نه، اینجوری نیست. چرا؟ چون هیچی نمیتونه این آقا رو خوشحال کنه. کسی که مثلا میلیارد پول داره، ماشین داره، هواپیما داره، جزیره داره، باغ داره، ویلا داره، بعد فهم میکنی از اینا لذت میبره؟ نه، چون داره دیگه لذت نمیبره. اما اون کسی که نداره، بهرش کمه، با کوچکترین چیزی که به دست میاره لذت میبره. لذت رو میگم، فکر نه، دارایی غیر از لذت بردن، غیر بهره است. شما فکر میکنید اونایی که هواپیمای شخصی دارن میرن مسافرت این ور اون ور، مسافرت همین چند روز چند بارش خوبه، بقیش دیگه خسته میشه، چون دنیا همه مثل همه. بریم آمریکا بگردیم، خب کجا ساختمون ها رو نگاه میکنیم، ماشینا و آدما میرن میان، تو بازار چقدر خرید کنی؟ مثلا چی بخری؟ حالا چند تا انگشتر، چند تا لباس، بعدش چی؟ به یه جایی میرسه طرف دیگه چیزی خوشحالش نمیکنه. آقا بسیار افرادی بودن و هستن ثروتمند که خودکشی میکنن. ها، ثروتمند اینقدر لذت میبرن؟ نه، لذت نمیبرن. ثروت وقتی زیاد میشه لذت اندک میشه، این قاعده است، چون باند دنیا عریض نیست. قل متاع الدنیا قلیل. یه بار یه چیزی عرض کردم از تاریخ، گفتنش خوب نیست، ولی وقتی فکر میکنی میفهمی که ایرا چقدر. کدوم از شاهان قاجار بود خیلی زن داشت؟ ناصرالدین شاه. چند تا داشت؟ 300 تا؟ چند تا؟ خب اینا بندگان خدا نوبتش میخواست بشه 300 روز، یعنی یک سال حدوداً طول میکشید تا نوبت بعدی برسه. گاهی وقت میگه شاه به اینا میگفت دراز بکشید رو زمین، رو اینا غلط میزد. ببخشید حرف، بشین فکر کن رو این، بعد میفهمی ای بابا زن هم یه دونش، یعنی باند دنیا، بهره دنیا اندکه، بهرش اندکه. خب بعد در مقابلش چی رو از دست داده؟ در مقابلش اون گوهر ذات خودش رو تباه کرده. گوهر ذات خودش رو، این بدن مثل یه مرکبه، مثل یه اسبه که شما سوار میشی، اسب رو باید علف بش بدی، آب بش بدی، نمیدونم سومش رو نعل بکوبی، زین بذاری روش، رسیدگی کنی بهش، براش استابل درست کنی که چی؟ که خودت سوارش بشی، که تو استفاده کنی. روح، این جسم برای روحه که روح به کمال برسه. اگر روح تباه بشه بعد چه بهره‌ای برده؟ آقا همه انسان ها غذا میخورن، غذا هم که از گلو میره پایین دیگه فرق نمی کنی چی خوردی، غذا از گلو بره پایین، مرغ مسما باشه یا مثلا نون پنیر. آن که گوهر ذات خود را تباه کرده است، چه بهره ای از زندگی برده؟ چه بهره ای برده اصلا؟ بعد بهره های آنی، لذت های آنی و فانی. آن که تن آراست و روان آلاست، به چه ارج و بهاست؟ باز همین بحث چیه؟ روح و جسمه. اونی که تن خودش رو آراسته کرده، لباس رنگین الوان پوشیده، مثلا آراستن تن چجوریه؟ رفته ورزش کرده، زیبایی اندامش خیلی زیبا شده، غذا خورده مثلا فربه کرده خودشو، نمیدونم مو کاشته، موهاشو، نمیدونم دیگه آراستن تن چجوریه دیگه. اما روان خودشو آلوده کرده که گناه، گناه گفتیم آسیب میرسونه به روح. شد طرفی آقا چی میشه مثلا این چی کاری کنه؟ نمیدونی به روح چه آسیبی میرسونه. نمیدونه طرف با خودش چه داره میکنه. حالا تن خودش رو آرایش بده، حالا تن خودش هم آرایش بده، یه موقع بحث تنه، یه موقع بحث باز او محفوظات ذهنیشه، درس خونده، پزشک شده، دکتر شده، مهندس شده، اینا مال تن دیگه، اینا هم اینا مال همین دنیاست، دکتر مهندس شدن هم برای. اما روان خودش رو آلوده کرده، روان خودش رو روان خودش رو پالایش نکرده، به کمال نرسونده، از چه ارج و بهایی داره؟ بهای انسان به چیشه؟ ببین هر موجودی بهاش برای یه خصوصیاتیشه. مثلا اسب بها داره، قیمت داره، قیمتش به چیشه؟ به اینکه مثلا تیز تک باشه، خب به اینکه مثلا خوش رنگ باشه، بله به اینکه خوش اندام باشه، مثلا چیزایی که حالا برای یه اسب خوب هست. آقا یه سگ قیمت داره، به چیشه؟ به اینکه مثلا خوب بجنگه، نمیدونم خوب بو بکشه، خوب مثلا هوشیار باشه و و مثلا. حالا انسان قیمتش به چیشه؟ قیمت انسان به چیه؟ بخواب قیمت هر انسان به اون کمالیه که در روحش هست. چون بنا نیست ما قیمت اون مثل اسب به خاطر دویدن اون باشه، قیمت اون مثلا به خاطر کشتی گرفتن اون باشه، اینا که بازیه، اینا بازیه. اون قیمت حقیقی انسان مال اون کمالیه که در نفس روحش هست. آن که تن آراست و روان آلاست، به چه ارج و بهاست؟ روانش آلوده است، حالا ظاهرش باشه آیت الله، تن دیگه ظاهرش باشه محدث، فقیه، دکتر، مهندس. آن که خود را برای همیشه درست نساخت، پس به چه کاری پرداخت؟ برای همیشه، برای ابد، باید خودمونو بسازیم برای ابد. چون ابد اینا رو اثبات کردیم، نفس ما ابدیه، نفس ما ابدیه. میگه آقا جان میفرمودن علامه طباطبایی خیلی بکا بودن، خیلی اهل گریه بودن. وقتی میگه صحبت ابد میشد که ابد در پیش داریم، اشکش در میآمد که ابد در پیش داریم. خودمونو برای ابد باید بسازیم. هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. وقتی تو موجود ابدی هستی، باید فکر ابد کنی. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه چقدر دارن؟ تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. توشه بردارید، بهترین توشه تقواست. یا می فرماد راه بعید است، دوره. الرحیل و شیک، رحیل نزدیکه، کوچ نزدیکه، چیزی نمونده. توشتونو بردارید، راه خیلی طولانیه. خودتو برای همیشه باید درست کنی. پس به چه کاری پرداخت؟ اگه خودشو برای ابد درست نکرد. عزیزان یه نکته ای رو بگم اینجا. خیلی از علوم هست، چه علوم، حتی علوم دینی، اینها ارزش چندانی نداره. یعنی چی آقا ارزش علوم دینی ارزش نداره؟ مثلا علم رجال، نمیگم بده ها، صحبت بد بودن نیست. علم رجال برای حدیثه، حدیث بشناسی، حدیث کدوم حدیث صحیحه، کدوم حدیث جعلیه. اما این یه علم عالیه، یه علم وسیله است برای اینکه تو حدیث رو بفهمی کدوم حدیث درسته کدوم از غلطه. خودش به تنهایی به چه دردی میخوره؟ علم رجال یعنی رجال حدیث رو. آقا مثلا ابو هریره چه جور آدمی بوده که حدیثش رو قبول کنیم یا نکنیم؟ مثلا آقا مفضل ابن عمر شاگرد امام صادق موثق یا موثق نیست؟ مثلا آقا به خودی خود این علم به درد میخوره؟ هیچ دردی نمیخوره، مگر اینکه با او حدیث رو بشناسی. خب حدیث رو بشناسی به درد میخوره؟ حدیث هم به درد نمیخوره. آقا حدیث پیغمبر به درد نمیخوره مگر عمل کنی بهش، مگر اینکه عمل کنی. یک کسی آمد پیش یک صاحب کتاب حدیثی، محدث بود، گفت آقا من کتاب شما رو حفظ کردم، تمام احادیثش رو حفظ کردم. خیلی خوبه دیگه، نه؟ مثلا طرف نهج البلاغه رو همه رو حفظ کنه. بعد ایشون برگشت گفت خوبه، یه نسخه ای به کتاب من اضافه شد، به نسخه های کتاب من. مثلا 1000 تا 100 تا نسخه استنساخ شد بود، یه نسخه هم جناب عالی هستی. همینه دیگه، بیشتر از این نیست که. آقا همه این کتابا رو من بخونم میشم چی؟ کتاب خونه. قرآنم حفظ کنم میشم چی؟ یه نسخه قرآن. اونی که عمل میشه بهش به درد میخوره. اونی که بهش عمل میشه، مثل کسی میمونه که مسجدی رو زینت میکنه، یک مسجد خیلی خوب، خیلی عالی، آقا ثواب داره، کار خوبیه، بله، اما به درد میخوره؟ نه. چرا؟ اونی که برا تو به درد میخوره اون نمازی که بخونی، نمازی که تو مسجد بخونی، یعنی به اون رسیدن به انسانیت مهمه که انسان بشی، بقیهش تمام اینا برای انسان شدنه. شما هزار تا تفسیر قرآنم حفظ داشته باشی فضله، خوبه، اما اگه انسان نشی به درد نمیخوره، چون تمام اینا برای اینکه ما انسان بشیم، ساخته بشیم. لذا بعضی از علوم هستن، بعضی از علوم اینا هستن به هیچ دردی نمیخورن. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، آیه قرآنه. غذا اینا ضریعه. ضریع چیه؟ یه گیاهیه که شتر میخوره اینو، شبیه گیاهان نافعه ولی هیچ خاصیتی نداره. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاق میکنه نه برای گرسنگی خاصیتی داره. خب آقا اینو دوباره اهل جهنم میگه، لیس لهم طعام الا من ضریع. خب آقا این تو دنیا چی میشه؟ میشه همون علومی که بی خاصیته. برای انسانیت اونی که با خودت میبری اونور انسانیتته. آن که از اعتلاء فهم خطاب محمدی سر باز زده است خود را به مفت باخته است. اعتلاء یعنی بالا رفتن، علو پیدا کردن به فهم خطاب محمدی. فهم خطاب محمدی یعنی قرآن. آقا یه نکته ای رو بگم اینجا، حالا داخل پرانتز، بعضی ها جدیدن اومدن به قرآن مثلا حالا اشکال کنن یا هر چیزی، میگن آقا قرآن 1400 سال پیش نازل شده، آیا سوالات اون مردم رو جواب داده یا به سوالات ما جواب داده؟ میخوان بگن قرآن برای اون عصر نازل شده، برای اون مردم نازل شده، نه برای این مردم. آجا میفهمند نه خیر، نه برای اون مردم بود نه برای این مردم. قرآن به پیامبر نازل شده، به عقل کل، یعنی خداوند خاتم انبیا رو مورد خطاب قرار داده، نه تو را. تو باید ببینی از خطاب پیامبر چی میفهمی، چون خداوند اگه بخواد با انسان ها صحبت کنه به اندازه عقلشون حرف میزنه. اصلا حدیث داریم که نحن معاشر الانبیا نکلم الناس الا قدر عقولهم، ما انبیا با مردم به اندازه عقلشون صحبت میکنیم. ما انبیا با مردم به اندازه عقلشون صحبت میکنیم، اما خداوند به اندازه عقل پیامبر باهاش صحبت کرده. صحبت این نیست که عرب جاهلی 1400 سال پیش برای او صحبت کرده، نه، اونا یه چیزی میفهمیدن از قرآن، ما چیزی میفهمیم. چه بسا فهمی که ما از قرآن داریم اونا نداشته باشن، که نداشتن. فهمی که ما از قرآن داریم اونها نداشتن، همونهایی که در صدر اسلام بودن. پس قرآن کلام خداوند با خاتم انبیاست و ما باید اطلاع پیدا کنیم به فهم این خطاب که چی گفته با پیامبرش، با عقل کل خداوند چگونه صحبت کرده، چی گفته. اون کتابی که باید به فهمش نائل بشیم قرآنه و تمام این تفاسیری هم که نوشته شده به اندازه فهم اون مفسر عزیزان، اون مفسر اون اندازه‌ای که فهمیده نوشته، المیزان باشه، مجموع البیان باشه، تفاسیر دیگه باشه، همه اینو به اندازه فهم خودشونه. هیچ کس هم مدعی نیست که من همه قرآن رو میفهمم، همه حقایق قرآن رو میفهمم. چه بسا شما یه چیزی بفهمید که صاحب بزرگترین تفسیر قرآنم نفهمیده باشه. آن که از اطلاع فهم خطاب محمدی سرباز زده است، خود را به مفت باخته است. چون اصلا حقایق عالم در قرآنه، حقایق در قرآنه، حقایق نظام هستی. آن که طبیعتش را بر عقلش حاکم گردانیده است، در محکمه هر بخردی محکوم است. این ترجمه یک عبارتی از جناب ابن عربیه که می‌فرماد لا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، طبیعت خودت رو حاکم بر عقل خودت قرار نده. طبیعت همون بحث روح و جسمی که گفتیم، اقتضای طبیعت خود هر چی که میخواد، ببین عقلت چی میگه. عقل میگه این کار درسته؟ آیا این کار ارزش دارد؟ آیا عقل این را میپسندد؟ اجازه میدهد؟ بعد میبینی اگر این کار رو کنی بسیاری از حرفا میره کنار، بسیاری از جنگ ها، دعواها، حرص زدن ها، وقتی عقل تو حاکم کنی خیلی از حرفا رو نمیزنی، اصلا خیلی از کارا رو نمی کنیم اگه عقل حاکم بشه، در حالی که مردم اکثرا شما بگردی عاقل پیدا نمی کنی. شاید تعجب کنه آقا این همه آدم عاقل نیست. نه، العقل عقل چیه؟ ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل دو رو داره، یک رو به حق، یک رو به خلق. عقل آن است که به وسیله آن خداوند پرستیده می شود، این جنبه بالاست، و بهشت به وسیله او کسب می شود، جنبه عمله، توجه به بالا و توجه به خلق. ببین چند نفر دنبال بندگی خدا و کسب بهشتند. اگر پیدا کردی حتما سلام منو بهش برسان. ولی عاقل این که مثلا پول جمع میکنه، خیلی پول داره، عاقل نه بابا، این که عقل نیست که. یا مثلا خیلی رفته مهندس شده، یعنی عاقله؟ اصلا اینا رفتی به عقل نداره. آنکه طبیعتش را بر عقلش حاکم گردانیده است، در محکمه هر بخردی، بخرد یعنی خردمند، عاقل محکوم است، محکومه که چون عقل باید حاکم بر طبیعت باشد، نه طبیعت حاکم بر عقل. اینها هر کدوم یک کلمه است، کلمه قصاریه که دریا حرف درش هست، یعنی برای سیر و سلوک الالله هستن. یعنی این تک تک این کلماتی که پشت سر هم آمده، اگه دقت کنی این کلمات انتخاب شده برای سیر و سلوک. اولیش فرمود چی؟ گوهر ذات خود تباه نکن. چجوری گوهر ذاتمو تباه نکنم؟ میگه تن رو بیارایت کسی و روان رو بیالایت، گوهرش ذاتش رو تباه کرده. پس چی کار کنم؟ میگه خودت رو بساز. یعنی اون نفس ناطقه خودت، عقل خودت رو، روح خودت رو برای همیشه، برای ابد باید بسازی. کارت باید این باشه که کاری مهمتر از خودسازی نداریم ما. بعد چجوری خودم رو بسازم؟ حالا میگه فهم پیدا کنی به قرآن، فهم قرآنی پیدا، انسان قرآنی بشی. انسان قرآنی میخوای بشی یک کلید داره، عقلت رو حاکم کنی بر طبیعتت. عقلت رو، چون قرآن که بخونی عقل پیدا میکنی، اینو باید عمل کنی. عقلت رو بر نفست حاکم کنی. بعد فرمود آن که خود را زرع و زارع و مزرعه خیش نداند از سعادت جاودانی باز بماند. باید بفهمی که خودت رو داری میسازی. هیچ کس از بیرون کاری نیست، هیچ کس نمیتونه جلو سعادت تو رو بگیره. هیچ شرایطی، آقا زنم بده، شوهرم بده، پول نداریم، فکر کنی اینا مثلا، هیچ کس در بد بودن شوهر به پای آسیه بنت مزاحم نمیرسه. شوهرش فرعون بود، ادعا خدایی میکرد. پیامبر فرمود از زنان کامل است. شوهرش فرعون که آخرم به چارمیخ کشید شو، چون زنان کامل است در قرآن ذکرش. شرایط نمیتونه جلو ما رو، خودمون رو میسازیم. زرع و زارع و مزرعه خودمونیم، کشت کننده کشت و زمین کشت. ببین تو الان چیا تو خودت کاشته ای؟ تخمهایی که شهوتی نبود بر آن جز قیامتی نبود. تخمهایی که کاشتی اگه از سر شهوت نباشه، ثمراتش قیامتیه، آخرتیه. چی در وجودمون کاشتیم؟ چقدر سبز شده وجودمون؟ چه ثمراتی داده؟ میگه اگر اینو ندونی از سعادت جا میمونی. یه شخصی میگفت، رفتم پیش آیت الله بهجت، طلبه ای بود، گفتم آقا جان یه سفارشی به ما کنید. فرمود بدان هر کاری میکنی برای خودت میکنی. هر کاری میکنی، هر محبتی مثلا به هر کس میکنی، داره برای خودت انجام میدی، چون با نفس تو متحد میشه. هر کسی بدی کنه در حق کسی، داره در حق خودش میکنه، اون بدی با خودش متحد میشه، نقشه بکشه، مال کسی رو بخوره، مال کسی رو بگیره، تمام اینو با نفس خودش متحد شده، ایثار کنه، به دیگران ببخشه، با نفس خودشه. بدونیم که خودمون زرع و زارع و مزرعه ایم. آن که در معرفت انسان و قرآن توقل کند. خب حالا به معرفت رسیده اینجا، به معرفت انسان و قرآن توقل کنه، فرو بره. ثمره میده. ثمرش چیه؟ قرآن را صورت کتبیه انسان کامل شناسد. و نظام هستی را صورت عینیه او یابد. میبینه قرآن صورت کتبیه انسان کامله. صورت کتبیه یعنی چی؟ یعنی اگر ما پیغمبر اکرم رو بنویسیم به صورت یک کتاب میشه قرآن. لذا روایت داریم نگاه کردن به خط قرآن، نگاه کردن به صورت رسول الله. دل تنگ میشه برای رسول خدا، قرآن رو باز کن، برده نگاه کن، قرآن رو قرائت کن، اصلا نگاه کن روش. یه موقع حال قرآن خوندن نداری، آقا حال ندارم، میتونی رو نگاه کنی روش، نگاه کن صفحه بزن، چون نگاه کردن به خط قرآن عبادته. آقا پیامبر پیش ماست، منتو صورت کتبیش چقدر میرید سراغش؟ آه عزیزان، چقدر میریم سراغ این قرآن؟ من و شما قرآن نخونیم کی بخونه؟ کی بخونه اگه من و شما قرآن نخونیم؟ خودم دارم میگم ها، و نظام هستی را صورت عینیه او یابد. و نظام عالم رو میبینه تفصیل رسول الله، تفصیل انسان کامله. یعنی مفصل بشه میشه چی؟ عالم. عالم رو مختصر کنی میشه پیغمبر، میشه امام. این خودش خیلیه، خیلی حرفیه که این عالم صورت عینیه انسان کامله. امام روح عالمه. از هر جا هستیم در محضر امامیم، در محضر ولایتیم. چجوری شما صدا میزنی امام عصر میگی میشنوه؟ اگه در محضرش نباشی چجوری میشنوه؟ این کلمات بعدی رو هم بخونیم که حالا زیاد مونده. خب اجازه بدید تو همینجا، چون وقت تموم شده، یه مقدار حرف داره اون کلمات بعدی، ان شاء الله تو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.